بسم الله الرحمن الرحیم. چهارشنبه دوم بهمن ماه 98. استاد ایزدهی، فقه روابط بین الملل.
قول بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و باسم مصطفی و محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خوب، خطبه 13 نهج البلاغه اگه یادتون باشه و یادمون باشه، تقریبا از خطبه فکر میکنم 4 به بعد عمدتا ماجرای جمل و بحث طلحه و زبیر و بحث وضعیت قبل از جنگ و بعد از جنگ و همینطور به قرائن مختلف بحث جمل مطرح میکنه. خطبه 13 هم به شرح ایزن، اینم 14 هم به شرح ایزن، اونم با بحث جمل و ویژگی های اون اصحاب به تعبیری جمل. تعبیر حضرت امیر چیش داره؟ اون مرحوم سید رضی داره که من کلام لهو فی ذم اهل البصره بعد وقعت الجمل، بعد از اینکه ماجرای جمل اتفاق افتاد اینا رو جمع کرد و به تعبیر بهشون اینطوری میگه. یه بخشش رو قبلا احتمالا خوندیم، اما خب یه ناقص مونده. داره کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، رقا فعجبتم و اغرا فهربتم، اخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق و دینكم نفاق و ماءكم ذقاق و المقیم بین اظهركم مرتهنون به ذنبه و شاخص انکم متدارکم به رحمت من ربه که انی به مسجد کم کجوجو سفینتن قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من تحتها و غرقها. حضرت غزوی خب طبیعتا این مقام مذمته. وقتی مقام مذمته یا همون کلام میگه کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه، نوع بیان میگه شما سپاه زنید و طرفدار حیوانید. این نوع ادبیات رو میشه گفت مثلا شما طرفدار مثلا ام المؤمنین شدید و نمیدونم میشد اینجوری بگه، اما انگار تو زمان خودش که انگار هم نیست همینطوریه. این که زن سپه سالار و فرمانده سپاه باشد قبیح بود، مردم خودشون هم بعدشون می اومد که بهشون بگه آقا زن رئیس شماست. این البته دال بر حرمت نیست که بگیم آقا مثلا چون قبحه و چون قبحه مثلا پس دال بر کراهت یا نگوهش یا حرمته، نه، یه جوری حضرت میگه که خود مردم هم احساس میکنن بهشون داره بی حرمتی میشه، یعنی اون چیزی که نزد خودشون بد بوده رو به خودشون نسبت میده. کنتم جند المرأة. از این جهت با این که قضیه جنگ مستند به طلحه و زبیره، به عایشه نیست، اما مسئلهش اینه که سردمدار اون سپاه عایشه تلقی میشه به گونه ای که
مشروعیت سپاه در
واقع، یعنی اونو با خودشون آوردن که نه فقط اونجا گوشه بود، یه وقتی میگیم یه گوشه بود خب مثلا حمایت کرد مردم، نه، خودش وسط معرکه بود. ظاهرا مثلا اول جنگ به تقلید یا مثلا تأثیر از پیامبر یه خاکی برداشت مثلا پاشید به سمت سپاه مثلا حضرت امیر، همون تعبیری که پیامبر توی جنگ بدر داشت که مثلا چشاتون کور باد، نمیدونم تار باد، این حرفا، این همین کار رو مثلا همونجا داره انجام میده که انگار این فضا تداعی بشه مثلا برای اونها. یه طرف که خودش وسط معرکه بود و از طرف دیگه اتباع البهیمه، وقتی گفته میشه جنگ جمل، جملی که اسمش عسکر بود ظاهرا، اسم خاصی، شطور سرخ موی بود که انگار ظاهرا پیامبرم از قبل بهش هشدار داده بود که مراقب باش با مثلا اون شطور سرخ مو مثلا سوار نشی، نری مثلا خیانت نه، این حرفا اینطوری از قبل میدونست که پیامبر گفته. لذا وقتی اومدن و قانعش کردن که ببرنش، بعد دید که این شطور است که آقا من نمیام، سریع ذهنش افتاد که اون ماجرا اینا رفتن به داخل داره رنگش کردن و چیکار کردن و یه قدری
همون
شطور رو
نه همون شطور دیگه بیارن یا نبود،
حالا اون یه ویژگی داشته، خیلی صلابت داشته هرچه بود، یا یه قدری آذینش کردن یا خوش قدری پوشش دادن، بعد بهش گفتن یه چیز دیگه است. اینا دا خانه شد که باش بیاد، اما همون شطور بود، یه گونه ای هم بود که کلن سپاه دور این جمل میگشت، یعنی حضرت همینطور انگار میومدن و میکشتن. مثل پرچم سپاه چگونه بود که دست کسی بود بل نمیکرد که میافتاد، اونجا این مهار ناقه رو داشتن، جمله رو داشتن، یکی که میرفت یکی دیگه با افتخار مثلا لجت میخوندن که ما این تا وقتی این مثلا شطور هست ما، بعد میگفت یه تعبیر از تعمیر داره که آقا اینا تا شطور رو نکشید اینا ول بکن نیستن، یه چیز شبیه گوساله سامری براشون بوت شده بود انگار، گفت تا اینو نکشید بله اینو بکشید، اینو بکشید. لذا خیلی رو دارن دور برش کشتن، هی اومدن دفاع کردن تا در نهایت اومدن شطور رو زدن و شطور رو دارن پاشو زخمی کردن، چیکار کردن شطور که در رفت ملت در رفتن، یعنی اسباب در رفتن مردم سر این بود که شطور در رفت، نه مسئله شطور. بالاخره احساس میکردن که اون رئیس سپاه نیست دیگه، رئیس که نیست دیگه نیست. به این خاطر میخوام بگم این عایشه وسط معرکه بود، گوشه نبود که بگه حالا آوردنش که فقط حمایت کنه و حجیت ببخشد به این سپاه بقیه کارشون رو بکنن، نه، بود وسط و تو فرایند جنگ اصلا شرکت داشت. حضرت داره اینا نگوهش میکنه، میگه شما بالاخره سپاه زن بودید، تابع حیوان بودید، رقا فعجبتم، این شطور صدایی کرد همه دورش جمع شدید و نمیگه عایشه بهیم، رقا فعجبتم و اوقر فهربتم، این حیوان صدا کرد اومدی دورش، وقتی همین صدا فرار کرد همه فراکنده شدید. این نوع مردم وقتی میخوادم نکوهش کنه یه جوری که با این عبارت این مردم در خاک یکسان شدن، یعنی شما خودتون هیچ، حتی فرمانده های سپاهتون هیچ، آخرش یک زن و یک حیوان و شما بدتر از هر زن و حیوان. این تعبیر خیلی سخت میاد به اونا، این جور بهش رو تعبیر کردن و اینا رو به تعبیر خورد کردن است به جای نکوهش کردن. اخلاق و کم دقاق، دقاق همین که بگیم دقت میکنه مثلا، یعنی چیز ریز، چیز ریز یعنی پس، اخلاق به معنی ریزبینی نیست، به معنی اینکه خیلی اخلاقتون اخلاق پسته، اخلاق بعضی ها کافرن اما اخلاق کریمانه دارن. اینا مثلا با یک وعده و وعید یک مثلا سپاه و یک چی آمدن و کل حضرت امیر رو با همه اون ویژگی‌هاش انگار ول کردن، اون بیعت رو ول کردن. اخلاق و کم دقاق، عهد و کم شقاق، میگه خب شما عهد بستید، شما پیمان بستید، شما این یه نکته. نکته دومه که عهدشون رو به هم زدن. نکته مهمش اینه که اینها تقریبا اگر نبود مردم بصره و حمایتشون از سپاه طلحه و زبیر، بین مسلمان ها اختلاف نمی افتاد. جنگ جمل اولین جنگی است که بین مسلمان و مسلمان شکل گرفت. دیری قبل از اون جنگ بین مسلمان و غیر مسلمانه، هیچ وقت ما جنگ مسلمان و مسلمان نداشتیم. اما عهد اینها با اون تلخ و زبیر عایشه، این موجب شقاق بین مسلمان ها شد و اولین اتفاق توی جنگ، جنگ مسلمان با اون مسلمان شکل گرفت. و دین حکم نفاق، طبیعتا این هم منافقان رفتار کردن با عدت امیر انگار. اما نکته مهمش اینه که میگه و ما حکم زقاق، آب سرزمین شما شوره. یه دفعه وسط همه حرف ها یه دفعه آب شما شوره، اخلاقتون پسته، نمیدونم موجب شق اصفای مسلمی شدید و یه دفعه میگه آب منطقتون شوره. یه جای دیگه هم بعدن داره که تو همینجاست یا یه قدر جلوتر برم که داره اون تتمه روایت آخرش داره که نفی روایت اخرى تو همین قضیه داره بلاد کم انتن و بلاد الله تربتن، سرزمین شما از حیث خاک در بین خاک زمین های اسلامی، زمین های مسلمانان به قولی کشورهای خدا از همه بدبوتره، آب شورتره. بلادکم انتن و عباد الله تربتن مجدد اقربها من الماء، به آب نزدیک است، و ابعدها من السماء، از آسمان هم دور است. بحث جغرافیایی رو که حضرت مطرح میکنه که حالا وسط همه این بحثان، حالا بعضی گفتن که انگار مثلا واقعا انگار مثلا اونجا از آسمان که منطقهش پسته، چون منطقهش پسته از آسمان مثلا دورتره، سطحش پایینتره، به زمین نزدیکتره، به آب نزدیکتره، چون آب معیار در تراز هست به اون نزدیکتره. خب حالا فرضم بصره، اما بر فرضم این گونه باشد، خب حالا فرض این که حضرت داره بالا چیکار میکنه؟ اینا داره نکوهش و مذمت میکنه و خرد میکنه. حالا آب منطقتون پایینه، از آسمون دوره، نمیدونم خاکش بدبوه، آب شوره، حالا چیکارش کنم؟ اینا مثلا میگن مردم مثلا ممکنه میگن خب حالا به ما چه ربطی داره، حالا آب منطقه ما شوره، مگه ما این وسط رفتیم شور کردیم که میخوای انتقامش از ما بگیری؟ آب مثلا خاکش اگه بدبوه به ما چه ربطی داره؟ اما مسئلهش اینه که انگار حضرت میخواد بگی که تأثیر جغرافیا و فضا در روحیه شما، یعنی میگه چرا شما این وسط مثلا بدعهدی کردی و دیگران نکردن، چرا مثلا دیگران از شگری نکردن و شما، به عبارت دیگه از بین این همه چرا طلعه و زبر آمدن شما رو با خودتون همراه کردن، بستر همراهی شما فراهم بود تا اونا. لذا تو بعض تأثیر فضا و محیط در رفتار، خب حرف زیاد گفته شده دیگه که مثلا منطقه هایی که مثلا خوش آب و هوا است، منطقه خوش آب و هوا معمولا آدم های سخی هست، مثلا چون همه چی هست اونجا، آباده، مثلا میوه همیشه هست، نمیدونم حیوان برای ذبح کردن هست، آب همیشه هست، خب مردم طبیعتا همیشه دارن میدن دیگه خیلی. یا مثلا بعضی جا مثلا میگه منطقه که خیلی مرطوبه اون ساکناش معمولا شلوولن، دیر بلند میشن، زود میخوابن مثلا، یا چه بسا تو برخی از موارد مثلا منطقه اگر مثلا منطقه شکار غیور میسازه، منطقه ای که آب و هواش مثلا اینجوری آدم رو سوس میکنه، چه بسا آدم بی حال و بی غیرت و مثلا چه بسا مثلا، اینا تاثیرگذار هست در روحیه و افراد آدم. لذا مثلا بعضی قوم ها کلن مثلا لورها کلن سلابه دستن خاطر مثلا منطقه شون شکار میکنن یا هرچی هست، همیشه آماده بره از من انگار، مثلا همیشه از سوارن، همیشه یه حالا این انگار این فضای جامعه تاثیرگذار توی نوع رفتار مردم هست. لذا حضرت داره اشاره میکنه به اون فضای جغرافیایی که مراد از فضای جغرافی یعنی اخلاق شما، اینا منجر به اخلاق شما شد. این نکته هم نکته مهمه که برای اداره یک حکومت حاکم بیش از آن که باید مثلا توصیه کنه، بیش از این که باید قانون ایجاد کنه، بیش از این که باید ساختار ایجاد کنه، باید یه سری اینها رو حل کنه. مثلا ممکنه کسی بگه آقا مردم تهران مثلا الان عصبی هستن و همین خاطر اونجا جرم مثلا زیاده. خب یه قدش اینه که مثلا اونجا دود و دم زیاده، اینا تأثیر. کسی بخواد مثلا تهرانی رو بعد بگه چی میگه؟ با این شهر شما که کلن دوده، شهر شما کلن مثلا فرض کن شلوغه، شهر شما مثلا فرض کن که بخش از مناطقش عمدتاً مثلا بدحجابی و بیحجابی و فساد و اونی که هست، حالا مثلا تأثیر دارد دود و دم و آلودگی در بداخلاقی، ترافیک در بداخلاقی، حساب مصاب ندارن، حوصله‌شون سر میره. لذا اینا رو میشه، اینا رو لذا حکومت باید بیاد بیش از این که توصیه کنه اون فضاشو عوض کنه. فضا که عوض بشه مردم خود به خود، نمیخوام بگم اینجوری هست یا نیست، الان علم پزشکی چیکار میکنن؟ طرف عصبانیه، ناراحته، قرص میدن مثلا فرض کن فلان چیز خونش کم میشه، اصلا دیگه طرف اصلا عصبانی نمیشه، اصلا طرف پلا میخنده، موقع عصبانی شدن میخنده. نمیخوام بگم چاره کار اینا، اما اگر فضا به گونه ای رقم بخوره، یه چیزی شبیه قرصی که میاد خون رو تغییر میده اون گلبولاشو، بیا تو فضا یه گونه ای رقم بخوره که مردم مثلا روح سلحشوری داشته باشن، مردم روح اینا رو، حکومت میتونه تاثیرگذار باشه توش و از این راه وارد بشه. آب و هوا رو نمیتونه عوض بکنه، اما میتونه فضا رو به گونه ای رقم بزنه. مثلا گل و گیاه ایجاد کردن تو روحیه لطیف بودن مردم تاثیرگذاره. لذا حکومت ها مثلا بیکار نیستن که میان وسط مثلا فرض کن میدون مثلا آبنما میزنن، میان مثلا دیوارها رو مثلا نقش نگاره های مثلا زیبا میزنن. این خودش توی روحیه مردم تاثیرگذاره و خودش موجب میشه که مردم یه قدری از اون سختی و خستگی و فشار و اینا کم بکنن. یا مثلا شما توی وقتی بررسی میکردی کسی توی وقتی تعطیلات مثلا، مثلا میگم ایران یکی از خوبیای تعطیلاتش اینه که متنوع، یعنی وقتی دوشنبه هست که شنبه هست که چهارشنبه هست بین و تعطیل اینه، طرف روز پیش میاد بیرون مسافرت. اما توی عمدتاً مناطق غرب مثلا ایام مشخصه، آقا این از الان چهارشنبه فلان هفته اونجا، بعد هم وسط کار تقسیم نیست، اول هفته آخر بین و تعطیل به قول ما نداره، مثلا نمیتونن برن مسافرت. اما یه دفعه نمیتونن آخر سال مثلا موقع عید پاک چه بدون عید کریسمس هر چی که هست بلا میشن و این فضا یه قدری اون فشار کارو که طبیعتا میاد فشار به جای دیگه میزنه یه قدری کم میکنه، یه قدری که مردم ها راحت ترن، آسان ترن، یه قدری میخواد این سری بلا میشن به مسافرت، سری اون فشار ازشون کم میشه یه قدری، یه قدری تاثیرگذار نوع لزام. گفت تو آمریکا اگه اشتباه نکنم مثلا هنوز دعوای فلان وقتی بود که مثلا دولت به اجبار مثلا دو روز تعطیل کرد، هنوز کارخونه ها میگن چرا پول ما ندادید، دو روز تعطیل کرد، دو روز ما خسارت وارد شد به ما. اون طرفش فشار کار خیلی وحشتناک زیاد، طبیعتا همینطور که فشار بیاد باید این رو بره توی موارد دیگه این رو خودش رو سرریز بکنه به تعبیر. حالا مسئله اینه که این وسط این بحث داره دین و کم نفاق و ما و کم ذغاب، این آب شور تأثیر گذاره اینجا. و المقیم بین اظهاركم مرتهنون به ذنبه. این نکته ای که قبلا با هم صحبتش کردیم یه جوری توی جای دیگه، یه بحث مهاجرت به تعبیری بود، یه قدی به اون برمیگرده. حالا من توی این شهر هستم و تو این شهر داره گناه انجام میشه، داره نافرمانی انجام میشه، میگن مردم بصره نافرمانند. حالا اگه کسی رفت و اینجا موند و سپاه حمله کرد و اهل بصره رو مثلا فرض کنید که به اسارت گرفت، خب خودشه، پاشو برو جای دیگه. بلکه اگر رفتی یه جایی تلاش کردی نگاهشون رو برگردونی و برگردونی، اما اگر نه تقصیر خودته. لذا میگه والمقیم بین ازواجکم، کسی که جلوی چش شما هست و داره اونجا رفتار میکنه، کار انجام میده، مرتهنون به ذنبه، این گیر گناه خودشه. اون تعبیر که کل نفس به ما کسبت رهینه، که هر کس کار خودش رو کرد گیر خودشه. چرا موندی بین این قوم مثلا خیانتکار و قوم فلان که جند المرعه باشن، اتباع البهیمه باشن، که فلان باشن، و تو همیشه جز همون؟ لذا کسی اگر بماند گناه اینا پا اونم نوشته میشه. والمقیم بین ازواجکم مرتهنون به ذنبه و شاخص و انکم متدارکم به رحمت من ربه. کسی از اینها بیرون بره، شاخص که میگن اون نمود داره، شخص انکم از اینها بره نمود پیدا کنه، خارج بشه به تعبیری، و شاخص انکم اگه کسی از بین اینها خارج بشه، خدا این گناهش و این معصیتش رو متدارک میکنه، تدارک میکنه به رحمت خدا، جبران میکنه با این رحمتی. پس بایدنش برید با اینا جمع تو اینا نمونید که این گناه اینا به تعبیر شما رو بگیره. باز حضرت میگه که انی به مسجد کن که جعجوه سفینت، انگار میگه پیشبینی حضرته که انگار بعدها اتفاق افتاد. و اینم جالبه، من اینم فکر برای خودم این چی جالب بود، که انی به مسجد کن، گویا من نسبت به مسجد شما میبینم که جعجوه سفینت، جعجو همون جوجویی که ما میگیم سینه. من مثلا فکر نمی کنم این واژه واژه عربی باشه، مثلا حالا ما جوجو میگیم جوجو اینجا طبق انگار فارسی خودمون، انگار
فارسی
عربی بیاد شاید هم اینجور، اما انگار اونجا فهم میکردن این رو دیگه. یعنی وقتی مردم نظرت به مردم بسته میگه، مردم میفهمیدن، نمیگه مثلا مثل صدر. شاید البته که جوجو سفینتن کشتی چی داره دیگه، کشتی این چی دیگه روش بلنده، نه این دکل، دکل و اینا انگار تشبیه کرده مثل یک سینه یه پرنده یا سینه یه هرچی که برآمده است. مثلا اون بحث برآمدگی، چون توی عبارت بعدی اونو به یک، اگه اشتباه نکنم، به پرنده تشبیه کرده. اونو میگم کجوجو سفینتن قد بعث الله علیها العذاب، که خدا برش عذاب نازل کرده، من فوق ها و من تحت ها، و غرق من فی ضمن ها. کلن انگار میاد شهر، عذاب بهش نازل میشه، شهر رو کلن آب میگیره، فقط اون منارها انگار باقی میماند، اون جوجو سفینته انگار اون فقط تهش از زیر آب باقی میمونه، ولی بقیهش کلن میرن زیر آب. چند تا نکته معلوم میشه. نکته اولش اینه که شهر، بلندترین ساختمان شهر، مسجد اون شهر همیشه، لذا همه میرن زیر آب جز این. این معمولا تو هر شهری بلندترین و مرتفعترین ساختمان های اون شهر میشود مسجد. قبلا همینجور بود توی شهر، بنا اصلا تو معماری اسلامی همینجور بود که اون شهر بلندترین و مرتفعترین مسجد باشه که نمود داشته باشه. نکته دومش این که این عذاب سالیان بعد اتفاق افتاده، زمان ظاهرا بنی عباس، که پادشاهان بنی عباس مثلا مقتدر بلاش این چه اشتباه نکنم اتفاق افتاده. یه وقتی ممکن است این کاری الان انجام بشه، اما عذابش ممکنه 100 سال بعد بیاد، به هر علتی که حالا خدا میداند و الان مصلحت نیست و الان نباید بیاد. این گونه نیست که بعضی وقت آدم فکر میکنه خب ما کاری کردیم پس نشد. بعضی وقت آدم میبینه که یه کاری میکنه، بعد تا یه مدتی هم وضعش خوبه، یه دفعه میبینه از یه سال بعد کلا از نماز خوندن میفته، اصلا نمیشه بخونه. هرچی فکر میکنه مثلا الان من چه کار کردم، نگو قبلا یه کاری کرده صداش الان در اومده، تا توبه ای بشه و تا خدا اون رو از این فضا در بیاره. و غرق من فی کسایی که زیر این اینکه حضرت میگه مهاجرت کنید، این نکته مهمه. مهاجرت کنید از اینجا، خب حضرت کی داره میگه؟ جنگ اتفاق افتاد که، جنگ اتفاق افتاد، اینا هم که الان مثلا شکست خوردن تمام شد، الان برای چه مهاجرت کنم من؟ قبلش باید حضرت میگفت مثلا که مهاجرت کنن که توی جنگ شرکت نکنن. اما مسئلهش اینه که میگه شما تو این شهر پاشید برید، تو این شهر نمونید. چرا؟ عذاب خواهد آمد. کی؟ 20 سال بعد، 100 سال بعد. این شاید این جدا از بعد معنویش که خب حضرت داره میگه این کار بشه عذاب میاد، احتمال زیاد اینطوریه که مرد بسترش فراهمه برای این کار، بسترش برای نافرمانی مجدد فراهمه. شاید به خاطر اینکه مثلا اونجا افرادی ازش کشته شدن، هنوز کینه به دل گرفتن، هنوز در داخل خودشون احساس خفت میکنن، احساس انتقام میکنن، حضرت میخواد یه جوری اینها رو پراکنده کنه از این فضا که اون بستر انتقام و آشوب بعدی دیگه فراهم انگار نشه. مرحوم صدراعظم میگه و فی روایت اخرى و فی روایت، یک تعبیر دیگه از همین ماجرا از علی رخ شده، میگه و ایم الله لتغرقن بلدتكم، قسم به خدا سرزمین شما غرق خواهد شد، حتی که عنی انظرو، به گونه ای که گویا من نگاه میکنم الی مسجده ها که جوجو سفینتن، مثل سینه یک کشتی است، او نعامتن جاسمتن، تعبیر مثلش تعبیر به همون یه واضی روایت دیگه تعبیرش مثلا که جوجو تیرن فی لجت بحرن، اینگاه مثلا یک پرنده تو آب که میره اون برامدگی هاش قدی از آب بیرونه، انگار اینطوری. روایت اخرى که اون که اول خوندم، بلا تکم انتن و عباد الله تربتن اقرب ها من الماء ابعد ها من السماء و به ها تسعت و اعشار شر. این نکته مهمه که انگار حالا به ها به واسطه این اوصاف و ویژگی ها نه دهم شر در او جمع شده است. یعنی اگر کسی مثلا آبش مثلا شور باشد، خاکش بدبو باشد، از آسمان دور باشد، به زمین به آب نزدیک باشد، این موجب نه دهم شر می شود. نمیتونم، ممکنه است که اصلا به این نخوره، به اون اخلاق و ویژگی های جغرافیایی نخوره. ظاهرش اینه که اون بهاتفت و اشار شر یعنی از ولایت دور شدن و به ولایت خیانت کردن باشه، چون توی روایت ما داره که اون عمده دین ولایت هست و ما نودیه بشه این مثل ولایت، اگه کسی ولایت رو از دست بده نقطه همش رفته، یعنی اون شر عمدهش دامنگیر آدم میشه. لذا اگه ولایت نباشد نماز خوندن هم معلوم نیست، روزه هم معلوم نیست، عبادت هم معلوم نیست، شعائر هم معلوم نیست. مثل که فرض کنید که الان توی مملکت مثلا نظام ولایت فقیه بره، نظام شاه بیاد، خب دیگه اصلا یه آدم رفتن یه آدم برگشتن نیست. مسئلهش اینه که اون بره و این بیاد، دیگه اصلا نه دینداری به معنا هست، نه اون حرمت و جایگاه و استقلال و کرامت و آزادی هایی هست، دیگه بکش به طبع میره این دیگه. و اگه قرار بشه حضرت امیر بره و مثلا طلحه و زبیری بیان، که این طلحه و زبیر کلن اشرافی هن، اشرافی حداقل توی 15 سال اخیره قبل از جنگ جمل که اشرافی هن، به فکر مردم هم نیستن، میخوان هزینه کنن برای اینکه مالشون حفظ بشه، مالشون حضرت نگیره، و آدم هایی هن که وفا به عهد ندارن، به عهد خودشون رو میشکنن، طبیعی است که اگه اینا بیان خب چه اتفاقی میفته؟ دیگه تا بقیه مردم پاکه دیگه. که چرا با این وضعیت وقتی این مردم گول اینا رو میخوان. حضرت توی خطبه بعدی خیلی عجیبه اینا رو به این خاطر عجیب خوردشون میکنه، فحش بهشون میده که حالا اون اگر برسم سریع بخونم اون خطبه بعدی دیگه نخونم، داره که المحتب صوفی ها بزن به با این اوصاف که گفتم، کسی اگر خودشو در اینجا حرف بکنه یعنی تو این شهر بمونه گناه خودشه، ول خارجون به عفو الله، کسی از اینجا خارج بشه خدا میبخشه، مشمول عفو خدا قرار میگیره، لذا نمونه تو این شهر. این شهر یه کاری کرده که صداش بعدن در میاد، یه عذابی ازش حاصل میشه. بعد داره که انی انظر الی قریت کم حاضه، یعنی حال تعبیر به قریه هم کرده، قد طبق ها الماء، ما اون رو دربر میگیره، حتی ما یرا منها الا شرف المسجد، اون ویژگی بزرگی مسجد اون مناراش انگار، کنهو کجوجو تیرن فی لجت بحرن، مثل عبارت بالاست مثلا. توی اون تعبیر گذشته بحث ما اون یه تیکی حضرت با این وسواهان انگار بهشون میگه از شما خیلی عجیبه که شما مردم بصره خودتون رو درگیر کی کردید، با کی اومدید پیمان بستید، با کی رفتید، مثلا کنار کی دارید میجنگید. یه تعبیر سگانه ای حضرت داره، این رو اگر خطبه 14 که چون شبیه همون است دیگه این رو نمیخوام بعد بخونم، داره ارضکم غریبتون من الماء بعیدتون من السماء، همون تعبیری که خطبه قبلی داره همونه. بعد خفت عقولکم، عقل‌های شما چقدر خفیفه
به خاطر همین، یعنی
نه حرف اینجاست، میخوام بگم شما چقدر دیوانه اید که رفتید رو اسب باخته شرط میبندید، آخه با دور کی میخواد کشته بشید؟ کسی که خودشو میلیاردر کرده، کسی که اشرافیه، اون دلش برای تو میسوزه؟ یه چنین تعبیری مثلا داره، خفت عقولکم و صفحت حلومکم، حلمو حلم هم برگشته از اون عقلش چه بسا باشه. این سگانه رو بخوام اینو بگم، فانتوم غرضون لنابل، خودتون رو در معرض تیر قرار دادید، و اکلتن لآکل و فریستن لسائل، فریسه اون مفترس که میگن کسی که اون رو میدره، خودتون رو در معرض درنده قرار دادید، خودتون رو در معرض تیر شکار قرار دادید، خودتون رو لقمه چپ اونا کردید. شما با کی دارید خودتون رو میبندید؟ ببین طرف حسابتون کیه، چگونه زندگی کرده، اون بصیرت رو از در بهشون میگه، یا خود طرف کیه، چگونه زندگی کرده، این منطقش چیه، از کی قرار کرده، با کی پیوسته. بعد شما اومدید با سپاه حضرت امیر دارید در میفتید، میره تو جیب کسایی که این کسا در مقابل حضرت امیر که هیچند، مردم اون موقع میفهمن. بعد این زغدش، اون بخور بخوراشون، اون طرف دعوایی که تو خود سپاه اونا از کی نماد بخونه و کی جلو وایسه و کی زن آوردن وسط و از اون بر کشوندن و این بصیرت رو ازت میخواد بگه، خودتون رو به فضای انداختید که خودتون رو بکشتن بدید، خودی رو تقصیر خودتون رو دیگه بگه که آقای فهمیده من سلام الله علیه و آله.